و توجهی است که به رویدادهای مختلف در این برنامه مطرح میشه و لذا امیدوار هستیم شما هم در این صبح زیبای پاییزی با ما همراه باشید و این برنامه رو به طور زنده بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن، مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن، دیبه ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن، گنج ها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر خانم ها آقایان. ساعت 7:02 هست، با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. پس خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه 30 آبان ماه 1401. خوشحالیم که امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که میتونیم موضوعاتی که مد نظر شماست، شما برامون پیامک کردید رو پیگیری کنیم، مطالبه کنیم به نیابت و وکالت از شما و براش پاسخ بگیریم. پس شما هم با ما همراه باشید. و از شما میخواییم تا پایان صبح و گفتگوی امروز با ما همراه باشید.
سلام علیکم.
سلام قربان رو دستمان جاد بهتر صبح شما بخیر.
دلم نیومد امروز نیام توی
چقدر سدید. خوب کردید.
به خدا.
به خدا اصلا یه گرمای خوبی میدید.
من نوکرتم. آقا امروز چه اتفاقی قرار بیفته؟
آره خواستم بپرسم چه خبر.
آره امروز چقدر. اول اینکه حسین شریفی کارشناس درجه‌ای که فوتبال و از مجریان و از
پیشکسوتان
رادیو از امروز با ماه تا جام جهانی رو برامون تحلیل کنه. یه اتفاق خیلی خوب قراره امروز بیفته، اونم که یوزهای ایرانی امروز به مصاف تیم ملی انگلیس میرن. بگم تیکه تیکشون کن کلمه بدیه. یه مساوی هم بگیریم بیایم بیرون، به خدا خیلی خوبه، میتونیم از گروه بیایم، امید خیلی زیادی داشته باشیم از گروه بیایم
دست خالی نیاییم، با امتیاز بیایم. بعد اونا هم بالاخره ادعای قهرمانی جام.
آره دیگه، بالاخره تیم ملی انگلیس فوتبال درجه یک لیگ درجه یک.
دیروز مصاحبه بچه‌ها رو که گوش می‌کردم می‌خوندم، بچه‌ها میگفتن که بالاخره بهترین لیگ دنیا رو داره.
ولی تو چشای پیروز که دیشب داشتم نگاه می‌کردم، برد رو تو چشای پیروز می‌دیدم و چقدر لذت بخش این برد یا مساوی از تیم ملی انگلیس گرفتن یوزهای ایرانی. مطمئنم اصلا کلمه یوزهای ایرانی برای اینا قابله واقعا. آره من خیلی دوست دارم این کلمه رو. دیروزم تو توییترم نوشتم که یوزهای ایرانی
تیم ملی انگلیس را تکه تکه کنه.
یه خبر دیگه هم بدم و برم بیرون دنبال کار خودم.
تا همینجام بذار استفاده کنم از فرصت فرخان
جان.
شنوندهای عزیزمون، همراهای عزیزمون، کسایی که دارن صدا ما رو میشنون، نسبت به آنچه که ما الان بیان کردیم، اگر امیدی، اگر آرزویی، اگر حرفی، اگر نکته‌ای دارن، حتما با ما در میون بگذارن. آره. به 162 بگن تا اینجا هم مطرحش کنیم، هم به گوش اونا برسونیم.
در 162 به شیر بچهای تیم ملی پیام بدید. 162 آماده انتقال پیام‌های مردم به فرزندان غیور ایران در تیم ملی فوتباله، یعنی مستقیم پیام‌ها میرسه دستشون انشالله. در آستانه بازی ایران انگلیس 162 منعکس کننده پیام‌های شما به شیرمردان تیم ملی ایران. یک جمله یا یک حرف دلی فلان و اینا تو آستانه بازی ایران انگلیس در جام جهانی میتونید برای 162 زنگ بزنید و
مستقیم بفرستید به آره. چه ها روحیه بگیرن.
دقیقاً من برم فقط یه جمله دیگه هم بگم. یوسف ایرانی تیم ملی انگلیس تیک تیک کنید. آقا چاکری،
آقا ارادتمند باشید. اگه به حس منه میگم که حسی که الان نفسی که فرادخان آورد توی برنامه، این گرما میرسه، این گرما شما هم همراهش باشید، این گرما رو تشدیدش کنید، انشالله که یه نتیجه خوب بگیریم، انشالله که دلهامون شاد بشه. حتما با ما همراه باشید. 162 رو که هم من هم فرادخان اعلام کردیم، میتونیم برای از این راه استفاده کنیم برای انتقال پیام ها. راه های دیگه هم هست. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو تا شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 5. ایران صدا هم که دیگه برنامه ناماشنایی هستش برای شنیدن و دریافت برنامه ها.
امروز من دست دوری جانبیم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که
مشاغل گروه دو که باید
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی تعیین
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
با شنیدن این تیتراژ یعنی اینکه دعوتیم به همراهی با سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر در تحریریه صبح گفتگو. خانم رجایی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صبح گفتگو و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما هم خیلی خوشحالیم که هم در صبح گفتگو هستیم و هم همراه شما هستیم. خبرهای شما رو می‌شنویم. بفرمایید که چه انتخاب کردید، از کدوم روزنامه، از کدوم رسانه؟
بله، امروز آخرین روز آبان ماه هست و همونطور که آقای بهنوی عزیز اشاره کردن، یک اتفاق مهم قرار هست بیفته برای کشورمون. آغاز بازی‌های جام جهانی هست و ایران در امروز به مصاف انگلیس بره. روزنامه اولی که انتخاب کردم تیتر اول خودش و عکس جلد خودش رو به رقابت امروز پرداخته و نوشته تا پای جان برای ایران. روزنامه جام جم توضیح داده که ملی پوشان کشورمون امروز ساعت 4:30 عصر به مصاف انگلستان میره. خب فکر کنم دیگه لازم نیست در این باره توضیح بدیم که چقدر همه ما هیجان داریم و چقدر همه ما دعا میکنیم برای اینکه اتفاق خوبی امروز برای تیم ملی کشورمون بیفته و امیدوارم که فردا انقدر اتفاق خوبی برامون افتاده باشه که حتی تشویق بشیم بریم تیتر روزنامه های ورزشی رو بخونیم. اما یک تیتر دیگه هم از روزنامه جام جم بخونیم. جام جم نوشته تجهیزات پزشکی هم مثل دارو بدحال میشود. حالا با توجه به وضعیت دارو، وضعیت نابسامانی داشته مدت اخیر، به نظر میرسه که وضعیت تجهیزات پزشکی هم یک شرایط خاصی داره. روزنامه جامعه جم توضیح داده که حلقه نظارت بر تجویز و مصرف منطقی دارو کجا هست. و روزنامه بعدی ما روزنامه همشهریه. همشهری یک گزارشی آورده که به نظرم اشاره بهش خیلی میتونه خوب باشه این روزها نوشته خبرهای خوشی که نگذاشتند بشنویم. این تیتر اول روزنامه همشهریه و توی این گزارش مهم اشاره کرده که دستاوردهای دو ماه گذشته کشورمون چی بوده که به واسطه حالا برخی اتفاقات و آشوب‌ها نتونستیم ازشون آگاه بشیم. یه چند تاییشو که روزنامه همشهری روی همین عکس جلد خودش آورده بهش اشاره میکنم. یکی راه اندازی پالایشگاه سرزمینی بوده، یکی از این دستاوردها. ساخت بزرگترین تلسکوپ ایران اتفاق افتاده در دو ماه اخیر. بهره برداری از 6 نیروگاه حرارتی بوده که ما تونستیم داشته باشیم. پرتاب ماهواره بر قائم صد بوده که یکی از اتفاقات مهم در واقع حوزه هوافضای ما بوده. برونمایی از موشک صیاد B4 بوده. افتتاح راهن زاهدان خاش بوده که این هم اتفاق خیلی خوبی بوده برای نیمه شرقی کشورمون. و در نهایت درمان سرطان با ژن درمانی بوده که این هم خیلی خبر خوبی برای حوزه درمانی ما بوده. تمام این دستاوردها در دو ماه اخیر اخبارش منتشر شده، اما حالا شاید یه مقداری به حاشیه رفته باشه که امیدواریم بیشتر از اینها شنیده بشه، بیشتر از اینها مورد توجه مردم قرار بگیره. روزنامه بعدی روزنامه سمت هست. سمت در یکی از گزارش‌های خودش نوشته شعار زدگی نوسازی. این گزارشی که روزنامه سمت آورده درباره شرایط خودروی فرسوده در کشور هستن. این روزنامه توضیح داده که 17 میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد دارن که حالا قطعا در میزان آلودگی هوا و مصرف سوخت در واقع کشورمون خیلی اثر منفی دارن، اما با توجه به اینکه مجلس اخیراً داره به این پردازه که قانون اسقاط خودرو رو اصلاح بکنه، امید هستش که این در واقع سیاست ها اصلاح بشه و بتونیم رو به بهبود ببریم این فضا رو. روزنامه بعدی ما روزنامه کار و کارگر هست. روزنامه کار و کارگر یک گزارشی آورده و در مراسمی که دیروز در سال روز تصویب قانون کار برگزار شده اشاره کرده که مهمترین نکاتی که در این مراسم بهش پرداخته شده چه نکاتی بودن. یکی از نقل قول‌ها رو روزنامه کار کارگر به عنوان کشور اول خودش آورده از مراسم دیروز و گفته از اصلاح قانون کار به شرط افزایش حمایت‌ها دفاع می‌کنیم. یعنی در شرایطی قشر کارگر در واقع پشت این اصلاح قانون کار قرار می‌گیره که ازش حمایت بشه. دیگر نقل قولی که این روزنامه بهش پرداخته این هست مطالبه‌گری بیشتر در دستور کار کارگران خواهد بود و همچنین به این موضوع هم اشاره شده که قانون کار پیش از انقلاب مشکلات زیادی داشته، بعد از اون در واقع شرایط بهتری پیدا کرده و امید هست که روز به روز هم شرایط بهتری داشته باشه. و آخرین نقل قولی که از روزنامه کار و کارگر اومده این هستش که قانون کار قانون کارگران است نه قانون تجارت. این هم نکته مهمی بوده که دیروز در بزرگ داشته سال روز تصویب قانون کار بهش اشاره شده. اما یک چیز دیگه هم روزنامه کار و کارگر داره. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه دولت 13 خبر داده که چند کشور اروپایی خواهان برقراری روابط اقتصادی با ایران هستند. اینکه این چند کشور اروپایی در واقع مطالبه‌گر این هستند که با ایران روابط اقتصادی خودشون رو تقویت بکنن یا ایجاد بکنن، این قطعا برای سیاست خارجی کشورمون میتونه خبر بسیار مهمی باشه. و تیتر آخر ما از روزنامه کیهان هست. روزنامه کیهان از قول وزیر نیرو نوشته درباره اتفاقی که برای اولین بار صورت گرفته. تیتر گزارش از این قرار هست: بدون قطع برق خانگی برق صنایع را تامین کردیم. این یکی از دستاوردهای مهم وزارت نیرو هست که کلن وزارت نیرو از زمان روی کار آمدن دولت 13 یک سری سیاست‌های قابل توجهی رو در نظر گرفته. فکر میکنم صفر شدن یک سری از قبوز مردم که مصرف کننده هایی بودن که کمتر از اون میزانی که تعیین شده بود مصرف میکردن و در واقع قبضشون میزان کمی بود، این قبض ها صفر میشد. یکی از همین سیاست هایی بود که شاید مردم لمسش کرده باشن و حالا در پی انجام این سیاست ها برق صنایع کشورمون بدون اینکه برق خانگی هم قطع بشه تامین شده. تیترهای امروز ما تمام شد. امیدوارم که امروز خیلی روز خوبی برای کشورمون، برای مردممون و به ویژه برای بچه های تیم ملی فوتبالمون باشه و فردا با اخبار خوبی در خدمتتون باشم.
انشالله. متشکرم از شما خانم رجایی. صبحتون بخیر باشه. تا فردا صبح خدا نگهدار.
ارادتمند. خدا نگهدار.
هاشمی
جان دلم قربان
خوبی؟ آقا یه اتفاق خیلی خوبی افتاد تو کنفرانس مطبوعاتیه که مربی تیم ملی انگلیس گذاشته بود، یکی از خبرنگارای درجه یک ایرانی بلند شد و بهش گفتش که منم میتونم سوال سیاسی کنم، شما چرا انقدر شیطنت میکنن خبرنگاراتون؟ یادت میاد که به کارلوس کیروش خبرنگار سوال سیاسی گفت خوبه منم میگم هزینه دفن و کفن ملکتون چقدر شده، سرمایه نمیدونم اروپا فلان فلان،
هزینه سوخت کدوم
از کجا میخوای بیارید، خوبه منم بگم حمله کردید افغانستان و عراق این همه بچه رو کشید.
یه موردی که خیلی ایراد میگیرن اینه که آقا جان یک خانواده دارن زندگی میکنن، زندگی خوب و به قول این وریات به شوخی میگن لوکستوری دارن، بعد هزینه‌اش به دوش مالیات دهنده هاست.
آفرین. گفتش که و دم خبرنگاری گرم گفت ما برای تیم ما حاشیه درست نکنیم، ما خودمون میریم داخل مملکتمون و دست به دست هم میریم و مملکت خودمون درست میکنیم. بعد خوشم اومد از این غیرت، ولی آها ته جمله‌ش هم گفت ولی من این سوالا رو نمی‌کنم. خیلی هوشمندانه بود. گفت ولی من این سوالا رو نمی‌کنم. سوال فنی می‌کنم. مثلا چرا مثلا ترکیب تیم شما اینجوریه؟ دمش گرم واقعا.
طعنه نبود. طعنه هم نزد به خبرنگار اسکای. فکر می‌کنم جفت با رفت و
آره بابا کاروز کیروش که دمش گرم خیلی خوب جواب داد. گفتم اینو بگم این دیشب تو شبکه‌های فضای مجازی کانال بچه خبرنگار پخش شد، خیلی هم بچه ها استقبال کردن از اینکه آقا تو چی کار داری؟ خوبه مسائل سیاسی کنی، ملکه انگلیس رو برداشتید اونجوری دفن کف کردی، پول مردم بدبخت انگلیس رو دادید جای کف ندم، یه خورما میدادید یه صلوات میفرستید دوره هم جمعش میکردید دیگه، اون همه برو بیا فلان اینا. مردم من یه چیز بگم باز برم بیرون مهمون بعدی رو بگو بگیرم. من یادمه که در بازی ایران و استرالیا 8 آذر آره کلاس فکر کنم مثلا اول دبیرستان یا دوم دبیرستان بودم، این خاطره رو بگم فکر کنم مثلا شایدم بیشتر مثلا بیشتر بودم آره، ولی یادم میاد که دبیرستان بودم اینو یادمه. آقا من یه دونه پرچم ایران گذاشتم توی کیف مدرسه‌ام، اون موقع مترو نبود، از شاه عبدالعظیم با اتوبوس رفتم مرقد امام. رفتم مرقد امام شروع کردم به پهنای سود. ببین عشق به تیم ملی اون موقع و اینکه ما بچه‌ها همه دعا فلان اینا به پهنای صورت عشق می‌ریختم تو مرقد امام. یعنی اول رفتم شهرده شاه عبدالعظیم اونجا و بعد رفتم مرقد امام و گفتم امام تو رو خدا یه کاری کن ما بریم جام جهانی فلان اینا. و واقعا جواب میگم هیچ وقت یادم نمیره ننه فردوس مادر بزرگم با تصویر نشسته بود پای تلویزیون و هی صلوات میفرستاد که اینا آره این انرژی ها و این دعاها گیراست و مردم شک نکنن. همین الان هممون 5 دونه صلوات نصب کنیم، ما بچه مسلمونیم به اینا اعتقاد داریم، 5 دونه صلوات نصب کنیم که ایشالله یه مساوی حداقل بگیریم. آقا چکر
انشالله میخوام درباره 162 بگم، میخوام درباره حرفایی که فرهاد خان زدن بگم، از اون انرژی، از دعا، از هر گونه نیرویی که میتونید بفرستید برای بچه‌های ما که دریافتش میکنن میخواستم صحبت بکنم. یه نکته هم بگم، هر آنچه که امروز اتفاق بیفته حاصل تلاش شبانه روزی بچه‌ها، تیم ملیمون، کادر فنیمون، مدیریت فوتبالمون هستش که اونجا میخواد بروز پیدا کنه. امیدواریم که سربلند باشیم هممون، به قول خانم رجایی فردا با یه عالمه خبر خوب همراه شما باشیم. ولی میخوام از شما که برامون پیامک بفرستید، با 162 تماس بگیرید، به شیر بچه های تیم ملیمون پیام بدید. 162 میدونیم که آماده ی انتقال پیام های مردم به بچه های عزیز و غیورشون تو تیم ملی هستش. در آستانه بازی با انگلیس امروز ساعت 16:30 162 هم منعکس کننده پیام ها نظرات شما به بر بچه های عزیز تیم ملیه. خب رو در روی اولمون اختصاص داره به موضوع اجرای کالابرگ‌های الکترونیکی. هم صحبت میشیم با میهمان ارجمند متخصصمون جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز من عرض سلام و صبح خیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، وقتی که موضوع کالابرگ الکترونیکی مطرح شد، یه سری امیدها ایجاد شد بر اینکه ما یک رویه جدید رو می‌خوایم در اجرای حالا سوبسید، یارانه، حالا هر کدوم که اسمشو بگذاریم، ولی کمک به اقشار حالا نیازمند جامعه هستش. ولی یک نکته دیگه هم هست، این کالابرگ میتونه به ساماندهی اقتصادی در حالتی کلان هم کمک کنه. چقدر، اول اینو بپرسیم که چقدر این بارقه میتونه محقق بشه، چقدر این کمک واقعا کمک اقتصادی هست هم به ساماندهیمون، حالا بحث کمک به اقشار نیازمند و متوسطمون دهک‌های پایین‌تر هم بکنار، چقدر میتونه کمک ده به ساماندهی اقتصادی باشه؟
من فکر کنم قبل از اینکه بخوایم به هر حال به اهمیت کالابرگ توجه کنیم، با نگاهمون نسبت به کالابرگ رو یکسان بکنیم. یه منظور چیه؟ اگر هدف اینه که شبیه نظام کوبنی یک مقدار مشخصی کالا در اختیار فرد گذاشته بشه، مثلا سالیانه یه مقدار کالاهای مشخص اساسی، این شاید به هر حال این نگاه الان در دولت وجود نداره، چون برای تغییرات قیمت رو داریم و منابع یارانه دولت هم چنین امکانی رو نمیده. درسته در بودجه اومده ولی منابعشون در بودجه تأمین نشده، امکان چنین چیزی وجود نداره. اگر منظور ما از کالابرگ اینه، من فکر میکنم که اصلا شاید اراده در دولت هم نباشه و دقیقا درسته که در بودجه اومده ولی چون منابعش تأمین نشده برای دولت امکان اجرا وجود نداره. ولی اگر هدف اینه که این مبلغی که به افراد داده میشه، همین مبلغ ثابتی که هست، در یک حسابی شارژ بشه و فرد بتونه با این کارتش یه سری کالاهای مجبره خرید، یه سری کالاهای مشخص تا سقف اون عددی که براش توسط دولت واریز میشه بتونه استفاده بکنه، این یه کار امکان پذیری هست ولی تفاوتی با پرداختهای نقدی نداره. شاید پرداختهای نقدی برای فرد به مراتب من قابل قبولتر و قابل دفاعتر باشه، چون قدرت مانورش رو بیشتر میکنه و خودش هر کالایی که نیاز داشت میتونه خریداری بکنه. بنابراین اینکه انتظارشون تو پایان سال با اون نگاه اول کالابرگ در جامعه اجرایی بشه، من فکر کنم که اون انتظار و توقع به جایی نیست.
خب من میونه کلمتون بیام ببخشید، میخواستم بپرسم که این انتظار رو کیا دارن؟ منتها بیایم سراغ ارجاع بدیم به فرمایش اول شما، فرمودید که بیایم یکسانسازی تعریف انجام بدیم. قاعدتا در برای هر هدفی که توی همه جوامع وجود داره یکسانسازی تعریف صورت میگیره. آقا مراد ما، موضوع ما از این مثلا این هستش، پس برای این تعریف آیا مجلس و دولت تو این تعریف با هم یکسان نگاه میکنن، یکسان فکر میکنن؟
نگاه کنید، من اشاره کردم که توی مجلس یه جا صحبت از این اومده که دولت مکلف تقریبا و با قیمت خرید شهریور 1400 اقدام به تقریبا انتشار کالابرگ الکترونیکی بکنه. خب این زمانی اجرایی میشه که منابعش رو در بودجه ببینه. دیروز اتفاقا در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد یه بحثی مطرح شد برای حمایت از تولید انرژی های نو که وزارت نیروی طرح آورده که 6000 مگاوات برق انرژی بادی رو تولید بکنیم، یا اینکه قبل از اون هم وزارت سمت و وزارت کشور دو تا طرح رو به موازات آورده بودن که ما چیز حدود 11 میلیارد دلار ناوگان فرسودمون رو، ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی بکنیم. و پس این بود که خب ما وقتی که بنا باشه که بخش عمده ای از منابع، همه منابعمون رو در قالب یارانه بخوایم پرداخت کنیم، دیگه منابعی برای کمک به نوسازی ناوگان یا دقیقاً تولید انرژی های تجدیدپذیر نداریم. بنابراین اینو باید توی بودجه تکلیفمون رو روشن بکنیم. اگر بنا باشه به همین شکل منابعمون رو بخوایم به شکل پرداخت یارانه مستقیم به افراد داشته باشیم، خب دیگه طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید که همه اینا نیازمند در حقیقت تأمین منابع هست. ما توی ماده 12 قانون رفع موانع تولید دیدیم که هر طرح و پروژه‌ای که منجر به صرفه‌جویی در وقت، انرژی، در تلفات انسانی و در هزینه میشه باید دقیقا بیاد و توسط دولت و با مصوبه شورای اقتصاد اصل و سود سرمایه گذاری به سرمایه گذار برگرده. خب اینا باید منابع براش پیش بینی کنه. اگر بنا باشه منابع بره صرف و پرداخت یارانه مستقیم بشه، دیگه منابعی برای اجرای طرح‌های بین‌سازی وجود نداره و طبعا نمیتونیم کار انجام بدیم. توی بودجه ما مصوبه اومده ولی منابع متاسفانه براش پیش بینی نشده.
براش راهکاری هم وجود داره، چون اگر راهکار وجود نداشته باشه، اگر منابع پیش بینی نشه، ما میرسیم به اون نکته که شما فرمودید، پس یکسان سازی تعریفی وجود نداره. اینم جبری هستش، یعنی اینکه بر اساس آنچه که پیشنهاد شده است و منابع پیش بینی نشده است نمیشود اونجوری نگاهش کرد، یعنی اصلا جبره، یعنی نیست که ما بگیم نگاهمون متفاوته. درست عرض میکنم؟
بله، نگاه کنید، این ایراد اشکال متأسفانه به دولت برمیگرده. تو زمانی که بودجه داشت مصوب میشد، خب معمولا این حق برای نمایندگان وجود داره که در سن هم پیشنهادهایی که حتی در کمیسیون تلفیق و در کمیسیونات خاصی مطرح نشده در سن بتونن مطرح کنن، و این پیشنهاد هم در سن مطرح شد، ولی دولت بعد از اینکه بودجه مصوب شد و به شورای نگهبان رفت، بلا فاصله با جلسه بذاره این تناقضاتی که در بودجه وجود داره و انتظار و توقع ایجاد میکنه رو به شورای نگهبان منعکس بکنه، بگه که این مصوبه که الان از تصمیم مجلس گذشته منابع براش پیشبینی نشده، این میتونه در آینده چه ذهنیت ایجاد بکنه و ما هم منابع برای پاسخگویی به این مصوبه نداریم. بنابراین شورای نگهبان این امکان رو داره که به استناد گیر و ایرادی که دولت میگیره بیاد و دقیقاً این رو به عنوان به اصطلاح ایراد مطرح بکنه و مجلس برگردونه که مجلس این ایراد رو برطرف کنه، یا برای اون مصوبه منبع بذاره یا مصوبهش رو اصلاح کنه. متاسفانه این دقت و ظرافت توسط دولت به خرج داده نشد و الان این مشکل رو داریم و این باعث شده که چالش های رو در جامعه ایجاد کنه و نوعا انتظار و توقعاتی و بعضا همکاران ما توی مجلس تذکر میدن، در صورتی که این دولت وقتی که منابع نداشته باشه نمیشه وادار به کاری بشه که برایش به هر حال پولی وجود نداره.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر قادری، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون، امیدواریم که به هر حال تصمیمات ما، حرکت ما به سمت اون باشه که منافعی که شما مد نظرتون هست در مجلس به نفع مردم انشاءالله به دست بیاد. سپاسگزارم آقای دکتر قادری، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
مسئله بسیج مسئله بسیار مهمی است، مسئله عمیقی است. بسیج یعنی گرد آوردن و به خط کردن ظرفیت هایی که در یک امری که مورد توجه است، گرد آوردن امکانات و ظرفیت ها برای رسیدن به مقصود، این معنای بسیج. انقلاب اسلامی اگر همه اونچه را که ما امروز داریم داشت ولی بسیج عمومی و مردمی رو نداشت، قطعا لنگی مهمی در کارهاش به وجود می آمد.
بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در 5 آذر 1358 تشکیل شد و پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1359 به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد. یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب هم بر اون تاکید موکد داشتند، تبیین اقدامات بسیج در حوادث مختلفی مثل سیل، زلزله، بیماری کرونا و کمبود آب. تبیینی که میتونه خیلی در نقش کلیدی بسیج در اداره کشور و کمک به مردم رو نشون بده. سردار غلام حسین محمدی، فرمانده سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل:
مهمترین ویژگی های فرهنگ بسیجی و اولین در واقع ویژگی های فرهنگ بسیجی میشه به بُعد دفاعی بسیج اشاره کرد، چرا که در 8 سال دفاع مقدس بسیج در جنبه دفاعی و جنگ سخت بیشتر نقش را ایفا نموده و دقیقا به همین دلیل که حضرت امام امت فرمودن که بسیج یک افتخار و یک ارزش است و از خدا می خواهم که با بسیجیانم مشهور گرداند. ویژگی بعدی فرهنگی بسیج یا عباد بود اقتصادی است. بسیج سپاه استان 275 گروه جهادی سازماندهی کرده و این از این 275 گروه 53 گروه در قالب بسیج دانشجویی در مناطق محروم حضور داشته و 21 فعالیت عمرانی را انجام داده است. 139 اکیپ پزشکی عمدتاً عمومی و بعضاً تخصصی و دندان پزشکی با 182 میلیون تومان هزینه